5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط خبرها. ملل متحد میگوید در 6 ماه اول سال بیش از 1200 غیر نظامی در افغانستان کشته شده است. نمایندگان بیش از 40 کشور در کابل درباره همگیری ویروس کرونا و روند صلح بحث میکنند. هنرپیشه 104 ساله فیلم آمریکایی برباد رفته درگذشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید در 6 ماه اول سال 2020 بیش از 1280 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. یونما در گزارشی که امروز دوشنبه به نشر رسانده گفته که در همین مدت بیش از 2170 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش در مدت 6 ماه امسال 340 کودک کشته و 727 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده که جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئول 52% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بودند. ارقام نشان می‌دهد که تعداد جانباختگان و زخمیان نسبت به مدت مشابه در سال 2019 میلادی 13% کاهش یافته. این گزارش در زمان منتشر می‌شود که تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان به خاطر اختلاف بر سر تبادل زندانیان بین حکومت و طالبان همچنان معلق مانده. وزارت دفاع افغانستان میگوید هلیکوپتر بلک هاک قوای هوایی به خاطر مشکل فنی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هنگام نشست سقوط کرده. در اعلامیه وزارت آمده که در صحنه امروز 5 تن از سرنشینان هلیکوپتر به گونه سطحی زخم برداشته. اما پیش از آن عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفته که هلیکوپتر نشست استرالی کرده است. با این حال یک منبع در ولسوالی کجکی به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر پس از نشست اضطراری هدف حمله راکتی قرار گرفته. منبع نخواست که نامش افشا شود چون که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، جنگجویان طالبان در کجکی هلمند به حضور گسترده دارند. وزارت مالیه افغانستان میگوید امروز در نشست سام با نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد بین‌المللی درباره صلح و تاثیرات همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور بحث می شود. نمایندگان در این نشست به طور حضوری و غیر حضوری اشتراک می کنند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی در مورد نشست دو روزه بیشتر گفت.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشن. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه‌های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
به گفته آقای مسجدی، نمایندگان وزارت مالیه، شورای امنیت ملی، معاون زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، اداره توسعه سازمان ملل متحد، اعضای جامعه مدنی و بخش های خصوصی هم در نشست اشتراک می کنند. او گفت نشست اصلی فردا برگزار می شود که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی می کند. این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان با همگیری ویروس کرونا و تشدید جنگ میان نیروهای افغان و طالبان روبرو است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اولیویا دی هویلند، هنرپیشه سینمای هالیوود، دیروز یک شنبه با عمر 104 سالگی در پاریس درگذشت. او دو بار برنده جایزه اسکار شده بود. اولویا برای نقش آفرینی در فیلم برباد رفته مشهور بود. اولویا از هنرپیشه های مشهور عصر طلایی هالیوود به شمار می رود. او در خانواده انگلیسی در ژاپن به دنیا آمده و بعدا شهروند امریکا شد. این هنرپیشه از سال 1953 در پاریس زندگی می کرد. هاویلند آخرین هنرپیشه از جمع هنرمندان فیلم مشهور برباد رفته است. قنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شد. چین این دستور را صادر کرده. مقام های چین گفتند که این کار را در تلافی به اقدام مشابه ایالات متحده انجام دادند. پیش از این قنسولگری چین در شهر ویستون ایالت تکساس بسته شده بود. تلویزیون دولتی چین ویدیویی را صبح امروز منتشر کرد که پایین شدن بیرق امریکا را در ساختمان قنسولگری چنگدو نشان می دهد. دیپلمات های امریکایی آمادگی می گرفتند تا قنسولگری ایالات متحده در این شهر را ترک کنند. بر اساس گزارش ها چین تا 27 ماه جولای برای بسته شدن قنسولگری ایالات متحده در چنگدو مهلت داده بود. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. بیشترین این تلفات به شورشیان و نیروهای دولتی نسبت داده می شود. Civilian casualties attributed to the two main parties that are meant to be at the negotiating table, the government of Afghanistan and the Taliban, have not decreased. برشنا شرکت میگوید کاهش واردات برق از تاجیکستان را با افزایش واردات ازبکستان و تولیدات داخلی تلافی میکند.
انشالله بله، فعلا خود دستن 200 میگاوات ما از اونا گرفتیم و انشالله که به زودترین فرصت ممکنه همین مقدار به 400 میگاوات بلند میره و مشکلات به طور کلی مرفوع میگه.
مسئولان سی هرات از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید هشدار میدهند.
خواهشم از مردم اینه که برادرها، هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کردن نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
انتشار کرونا در جهان نیز افزایش یافته و گزارش هم در این باره داریم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش می گوید که در این مدت 1280 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و 2176 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود و این هم گفته شده که در 3 ماه اول امسال از سوی نیروهای خارجی به غیر نظامیان در افغانستان هیچ تلفات وارد نشده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما باز هم افغانستان را ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان خوانده است. این دفتر با نشر گزارش 6 ماه نخست 2020 درباره تلفات غیر نظامیان گفته است که در این مدت 1282 غیر نظامی کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. البته این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می دهد. اما گزارش می افزاید که این کاهش به علت کاهش عملیات های نیروهای خارجی بوده است، نه درگیری های طالبان و نیروهای دولتی. استفنی کیس مسئول بخش حفاظت از غیر نظامیان و کودکان یونما بر رادیو آزادی میگوید
تلفات ملکی از سوی طالبان و حکومت افغانستان کاهش نیافته است. طرف هایی که انتظار می رود به میز مذاکره بشینند. گزارش یونما نشان می دهد که جنگ تاثیرات ژرفی بر غیر نظامیان دارد و به پیمانه زیاد مسائل حقوق بشری را به شمول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر تاثیر قرار داده است.
بانو کس با تایید آنچه در این گزارش آمده است میگوید جنگ رای حل نیست و طرفهای درگیر باید حفاظت از غیر نظامیان را اولویت دهند. یافته های یونما نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته در کل عامل 58% تلفات غیر نظامیان عناصر ضد دولتی هستند. از این میان طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان هستند. نیروهای امنیتی عامل 23% تلفات، داعش و دیگر عناصر ضد دولتی عامل 15% تلفات گفته شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای بین‌المللی عامل 3% تلفات در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی هستند و در 3 ماه پسین امسال هیچ تلفاتی بر غیر نظامیان وارد نکردند. در این گزارش نیروهای وفادار به دولت افغانستان عامل 3% تلفات و عامل 14% تلفات دیگر درگیری‌های رودررو شناخته شدند که شلیک کننده آن مشخص نشده است. در بخشی از این گزارش دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان و حکومت می‌خواهد که جنگ را متوقف سازند و به میز گفتگو حاضر شوند. علت اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست درگیری‌های زمینی، در گام دوم حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده‌ای و در گام سوم قتل‌های هدفمند خوانده شده است. بر بنیاد گزارش یونما، تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های نیروهای امنیتی افغانستان 9% نسبت به زمان مشابه در سال 2019 افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال 2020 نسبت به زمان مشابهیان در 2019 در نتیجه حملات هوایی 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش 40% تلفات غیر نظامیان را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 138 زن کشته و 259 زن دیگر زخمی و 340 کودک کشته و 727 کودک دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی افغانستان در ویژه وزارت دفاع تا به حال درباره این گزارش چیزی نگفتند، اما گروه طالبان جزئیات گزارش یونما را درباره مسئولیت تلفات غیر نظامی رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده گفته که این گونه گزارش ها بر اساس معلومات یک طرفه تهیه میشوند. به گفته آقای مجاهد گزارش های یونما بر اساس اطلاعات اداره های دولتی افغانستان تهیه میشود. در پایان این گزارش یونما با نگرانی از تلفات غیر نظامیان در ویژه قتل‌های هدفمند که در آنها علمای دینی، کارمندان صحی، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای غیر دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران هدف قرار می‌گیرند، از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که به جنگ پایان دهند.
در گزارش همکارم شنیدید که یونما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری افغانستان را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان کرده است. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش ملل متحد می گوید که شواهد از ساحه نشان می دهد که طالبان مسلح بیشتر مسئول تلفات ملکی می باشند. اعلامیه شورای امنیت می افزاید که طالبان مستقیما عامل چنین تلفاتند و یا هم به گروه های دیگر زمینه حملات بر افراد ملکی را فراهم ساختند.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شرکت برشنا می گوید کاهش برق وارداتی از تاجیکستان را با وارد کردن برق از ازبکستان و تولیدات داخلی تلافی می کند. برخی مناطق کابل صبح امروز با قطع جریان برق روبرو شدند. در آغاز گفتگو با وحیدالله توحیدی سخنگوی دبرشنا شرکت پرسیدیم که چرا تاجیکستان صادرات برق خود به افغانستان را کاهش داد. وی در پاسخ چنین گفت:
جناب تاجیکستان امروز بر ما احوال بی دادن که نظر به کمبود شدید آب نمیتونن که برق مطمئن 350 میگاوات بر ما تامین کنن. از اون خاطر است که اونا میتونن که 40 میگاوات بر ما تامین انرژی برق کنن. البته ساعت 7:30 امروز در کابل برق قطع شد. تا ساعت 10 ما دوباره تانستیم با جناب ازبکستان صحبت های خود فاینل بسازیم و دفعتاً 200 میگاوات برق از واردات ما از ازبکستان داخل گرید بسازیم. فعلا خوشبختانه 200 میگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مسروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جناب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره که مجموعا 400 میگاوات شده که ما بتونیم تامین انرژی برق به گونه درست به هموطنان عزیز بکنیم.
آیا در قراردادی که شما با جانب تاجیکستان داشتین چنین یک وضعیت پیش بینی شده بود؟ چرا اونا دفعتن یک دفعه
چنین در قراردادها وضعیت طبیعی و همچنان وضعیت اضطراری بله ماده هایی داریم که در حالاتی که مشکلات طبیعی ایجاد میشه و یا هم کدام مشکل امنیتی ایجاد میشه ما در یک مدت تعامل باید در میان داشته باشیم.
با تأمین برق از سوی ازبکستان آیا از پرچوی ها در کابل و چندین ولایت دیگر جلوگیری خواهد شد؟
انشاءالله بله. فعلا خود دستن 200 میگاوات ما از اونا گرفتیم و انشاءالله که به زودترین فرصت ممکنه همین مقدار و 400 میگاوات بلند میره و مشکلات به طور کلی مفهوم میگرده.
چه وقت امکان داره که ما به سطح برسیم که دیگه به برق وارداتی احتیاج نداشته باشیم؟ تولیدات خود ما برای خود ما کافی باشه؟ طبیعتا
که فعلا شما را بهتر درک میکنن که سلط و مسئلت ساخت بنها مربوط وزارت محترم انرژی و آب بود. برشنا در این سلط نداشت که فعلا نال به اداره مستقل آب تبدیل شده و تا اندازه که مسئولیت ها و سلط های برشنا بوده به گونه احسن انجام داده و همچنان یک دو بند کوچک که در حته صلاحیت های خود ما بوده هم ساختیم و در ضمن بالای تولیدات از منابع داخلی بمانند باد، سولر همکارای صورت گرفته که بخش از او عملا در بهره برداری از در قندهار و بخش دیگهش که تحت کار است در هرات، در جلال آباد، در نغلو فعلا تحت کار می باشه و همچنان ساخت بنها در سه جای در تحت کار است.
وحیدالله توحیدی سخنگوی دبرشنا شرکت درباره کاهش واردات برق از تاجیکستان معلومات داد. مقامات تاجیکستان هم امروز اظهارات در مورد داشتن. همکار بخش تاجیکی عبدالله آشور را با خود در استودیو داریم. آشور صاحب برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام علیکم.
و علیکم سلام. مقامات تاجیکستان چی گفتند که صادرات برق به افغانستان را چرا کاهش دادن؟
بله، امروز در شهر دوشنبه یک نشست خبری دور شد در شرکت دولتی برق تاجیک که مسئول تولیدات و هم صادرات نیروی برق است و در رهبری این شرکت میرزا اسماعیل زاده اعلام کرد که بنابر کاهش آب رودخانه وخش در تاجیکستان صادرات برق را به خارجه از جمله هم به افغانستان و هم به ازبکستان کاهش داده. به افغانستان به یک بارگی 90% کاهش یافته و طور آقای اسماعیل زاده اظهار داشته پیش اگر تاجیکستان 450 میگاوات برق به افغانستان ارسال میکرد تا امروز تا حدی 40 میگاوات کاهش داده، اما قطع نکرده، اما تا 40 میگاوات کاهش داده و او اظهار امیدواری کرده که با برقرار شدن سطح آبانبار نیروگاه نارک و دیگر سلسله نیروگاه هایی که در رودخانه وخش ساخته شدن با برقرار شدن میزان همون آب آبانبار میتوانند دوباره صادرات برق به افغانستان اثر بگیرند، یعنی بیشتر بکنند. باید تذکر دهیم که برقی که در تاجیکستان تولید میشد اکثر آن توسط نیروگاه برق آبی است، بنابراین تاجیکستان از میزان آب در رودخانه ها خیلی وابسته است و سالهای قبلی هم که وقت میزانی آب در رودخانه ها پایان می رفت، در خود تاجیکستان لیمیت جاری می شد، یعنی نیروی برق به محدودیت به اهالی داده می شد.
امی لیمیت اما پرچوی میگم، پرچوی می گم.
بله بله، این همون پرچوی که شما میگید، یعنی به محدودیت به خانه ها برق انتقال می شد، یعنی یک ساعت، دو ساعت، تو پنج ساعت، شش ساعت.
امسال چطور است وضعیت آب و هوا و موسم های بارانی در تاجیکستان؟ کم است؟
زمستان خیلی کم برف بود، یعنی به فرق از سالهای قبلی خیلی کم برف بارید و هرچند بهار البته پربارش بود و خیلی، اما و چون پیریخ ها و در کوه ها که میزان برف اندک بوده، بنابراین غیر انتظار در این فصل، غیر انتظار است که آب رودخانه وقت در این فصل کم شدنش خیلی غیر انتظار است، به سابقه است گویم میشد در البته یک ده ساله گذشته، ولی چنین کار اتفاق افتاده در تاجیکستان. و اسماعیل زاده گفته است که ما حالا برتری میتیم که با اهالی جمهوری، اهالی تاجیکستان و داخل با برق تامین کنیم. و باهم ذکر کنم که تاجیکستان سه ماه آینده در پیشروی انتخابات پرزیدنتی است و اهالی تاجیکستان به خاموش کردن برق حالا خیلی حساس است و فکر میکنم از این رو مقامات جرأت نکردن که لیمیت جاری کنن و مثلا یک قسم به همسایت یعنی کمتر در تاجیکستان هم محدودیت جاری کنن، بنابر این صادرات کم کردن. چون اینجا میخوام تأکید کنم که تاجیکستان با صادرات برق به خارج خصوصا به افغانستان خیلی منفعت دار هست، توسمند است، چون که این دلار نقد میبیاره برای کشور، کشور نیاز داره به این
اسعار خارجی،
اسعار خارجی نقد میاره براش، خیلی نیاز داره، اما معلوم میشه که ناچارن.
سوال اخیر من است که امی رودخانه وخش گفتین؟
وخش
در کدام قسمت است؟ چون امروز ما قسمی که پیشتر شنیدین با سخنگوی شرکت برشنای افغانستان گفتگو داشتیم، اونا گفتن که ازبکستان موافقه کرده که صادرات برق خود به افغانستان افزایش بده. اگر وضعیت آب و هوا نامساعد باشد سر کل منطقه تأثیر میکنه، یا امید دریای وخش که بند آب سرش بسته شده و به افغانستان برق صادر میشه ازش وضعیت خاصی داره؟
بله، این رودخانه وخش که دریای وخش در میشود گفت از میانه جمهوری است، از قرغزستان البته آغاز میگیره، منشأ میگیره و میبیاد تا به دریای آمو پیوست میشه و در این رودخانه تاجیکستان سلسله نیروگاه ها داره. تا حال 4 نیروگاه فعال است و نیروگاهی راغون در حال بنیاد شدن است در این رودخانه، حالا ساختمانش دوام داره و اون آبانبارش هم پر میشه و اگر که اون هم که ساختمانش به اتمام رسید، تولیدات نیروی برق در تاجیکستان بیشتر میشه و امکانات صادراتش هم البته بیشتر میشه و تاجیکستان هم به همین امید اون راغون را بنیاد کرده است، از خارج قرض میگیره که ما اینا میتونیم صادرات کنیم به افغانستان و به پاکستان و بعد قرضای خارجی رو برگردونیم. اما در مسئله ازبکستان، اکثر نیروگاه‌های ازبکستان طریق گاز و نفت، مواد سوختی نفت کار میکنن که اونا میشود در هر گاه فعال کرد، بنابراین از این نگاه ازبکستان چندان مثل تاجیکستان پایبندی مجرای آب دریاها نیست.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی عبدالله آشور در استودیو با ما بودن و درباره کاهش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان معلومات دادن.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان صحی هرات در غرب افغانستان از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار می‌دهند. به گفته آنها اگر مردم در روزهای عید قربان مانند عید فطر سهل‌انگاری کنند، ممکن است افراد بیشتر مبتلا شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. شمار زیادی از هراتیان پس از عید فطر سال جاری به این ویروس مبتلا شدند و بیم تکرار موج ابتلا به این بیماری در عید قربان وجود دارد. فرشاد فتایی باشنده هرات 22 سال سن دارد. او روزهای دشوار را پس از مبتلا شدن به کووید 19 سپری کرده، اما حالا از مردم می‌خواهد که اشتباه وی را مبنی بر جدی نگرفتن کرونا تکرار نکنند.
به وای دیگه گذشت ما کرونا اصلا جدی نگرفتم و مثل ایده گذشته از او تجلیل کردم. پس از اینکه عید خلاص شد بلافاصله مبتلا به کرونا شدم و روزای خیلی سخت درتیر کردم. من خواهشمندم از همشهری عزیز خوکه ای ایدر اشتباه و ایده دیگه تکرار نکنم و در خانه خوب بمونم تا اینکه موج دوم در هرات رخ نده و خود نام خدای نکرده مبتلا به ویروس نشن.
آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در هرات به بیش از 5400 تن رسیده، اما شمار زیادی از بیماران مبتلا به کرونا آزمایش گرفته نشدند. تا کنون 170 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح هرات بار دیگر حراس دارد که در روزهای عید بحران کرونا در این ولایت تشدید شود.
خواهشم از مردم اینه که برادرها هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کردن نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
افزایش سرسام‌آور مبتلایان به کرونا خدمات رسانی سی دولتی را در 4 ماه گذشته در هرات به چالش کشیده است. بارها از نبود امکانات کافی در مراکز درمانی بیماران کووید انتقاد شده است. سردار بادوری عضو شورای ولایتی هرات از مسئولان صحی می‌خواهد که آمادگی لازم برای درمان بیماران مبتلا به کرونا پس از عید داشته باشند تا آمار فوتی‌ها افزایش پیدا نکند.
برنامه‌هایی که دولت هم به ولایت هرات داشت به موج اول متاسفانه خوب کارساز نبود، مؤثر نبود. خب احتمال میره که موج دوم کرونا به ولایت هرات بیاید، به افغانستان بیاید. چی خوبه که دولت ما برنامه‌هایی داشته باشه که بتونه این دفعه مؤثر واقع شه و رضایت مردم جلب بکنه.
همکنون رفت آمد شهروندان افغان از طریق مرز اسلام قلعه به کشور ایران جریان دارد. شمار زیادی از افغان‌ها در روزهای عید به کشورشان برمی‌گردند. بیم انتقال ویروس کرونا از ایران به افغانستان همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از سوی دیگر شمار واقعات مثبت ویروس کرونا و رقم جان باختگان در جهان بار دیگر رو به افزایش نهاده است. این وضعیت نه تنها تعداد زیاد کشورها را به سرگیری محدودیت ها واداشته، بلکه توجه را به این موضوع نیز معطوف ساخته که جلوگیری از این ویروس تا چه حد مشکل است. در شماری از کشورهای اسلامی که مردم به عید قربان آمادگی می گیرند نیز مقامات تلاش دارند محدودیت های جدید را وضع کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
چین گفته بود که در ماه اپریل از گسترش همگیری ویروس کرونا به طور کامل جلوگیری کرده، اما در چند روز گذشته از موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آنجا خبر رسیده. در ولایت غربی شنجن 61 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده. مقامات چین در آن ولایت و دو شهر امجوارش لیاونینگ و جلین معاینات ویروس کرونا را شدت بخشیدند. اورومچی مرکز شنجن کانون جدید شیوع ویروس کرونا شناخته شده و بسیاری مناطقش به طور کامل قرنطینه شدند. ویروس کرونا در چین در ماه دسامبر شیوع یافت. در یک ماه گذشته صدها مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آنجا ثبت شده و هزاران فرد مشکوک به ابتلا به کرونا زیر نظارت قرار گرفتند. در اسپانیا، فرانسه و جرمنی هم وضعیت رو به خرابی است. افزایش قضیه های مثبت ویروس کرونا در اسپانیا مقامات را واداشته تا مقررات و محدودیت های جدید را وضع کنند. این کشور در ماه‌های تابستان محل بازدید شمار زیادی از جهانگردان است. کشورهای اروپایی بر مسافرت شهروندانشان به اسپانیا محدودیت های جدی وضع کردند. جرمنی تا حد زیاد گسترش این ویروس را تحت کنترل درآورده بود، اما حال از ابتلای 174 تن در یک فرم زراعتی که خارجی ها از بلغاریا، هنگری و رومانیا در آن کار می کنند خبر داده است. در ایالات متحده که متضررترین کشور جهان از ویروس کرونا است، حدود 4,200,000 تن به کرونا مبتلا شدند و نشانه های دیده نمی شود که جلوه این ویروس به این زودی ها گرفته شود. در 5 روز گذشته حد اوسط مرگ و میر روزانه در امریکا 1,000 تن گزارش شده و در این مدت 68,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده است. فلوریدا، تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا متضررترین ایالت های امریکا از کرونا محسوب می شوند و فعالیت های اقتصادی در آنها تا حد زیاد متوقف شده و پوشیدن ماسک در مناطق زیاد آن اجباری شده است. در کشورهای اسلامی که آمادگی ها برای عید قربان روان است، مقامات در نظر دارند محدودیت های جدید را اعلام کنند. حکومت عراق گفته از 3 جولای یعنی از پنجشنبه آینده در سراسر کشور قیود بر گشت و گذار وضع می شود. مقامات صحی در پاکستان به مردم هشدار دادند اگر در روزهای عید فاصله جسمی و محدودیت های وضع شده را رعایت نکنند، کرونا به زودی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. عربستان